سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 صبح صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سازمان ملل متحد می گوید بیش از 10,000 فرد ملکی در یک دهه گذشته در افغانستان کشته و زخمی شدند. امروز 6 جدی با 40 سال روز تهاجم اتحاد شوروی سابق بر افغانستان مصادف است. روسیه، ایران و چین امروز تمرینات مشترک نظامی را آغاز می کنند. در این مجله خبری صبحگاهی دری رادیو آزادی، من آرش معین به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. برنامه رنگ‌های زندگی هم آماده نشر است، اما قبل از آن توجه کنید به تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. در نتیجه یک انفجار در مرکز ولایت اروزگان 3 فرد ملکی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. مقامات محلی ولایت غزنی از نابودی 4 کارخانه پروسس مواد مخدر در آن ولایت خبر دادند. نیروهای نظامی ایران، چین و روسیه امروز تمرینات مشترک نظامی را آغاز خواهند کرد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. در اثر یک انفجار در مرکز ولایت اروزگان 3 فرد ملکی کشته و 3 تن دیگر به شمول خانقا میاخیل رئیس صحت عامه آن ولایت زخمی شدند. نظر محمد عامر حوزه اول امنیتی شهر ترینکوت به رادیو آزادی گفت که مواد انفجاری در داخل یک موتورسایکل جابجا شده بود و انفجار روز پنجشنبه زمان رخ داد که موتور رئیس ساعت عامه از آن منطقه عبور میکرد. یک باشنده شهر ترینکوت با اشاره به این رویداد به رادیو آزادی گفت: موترسایکل زرنج وقت زیاد می شد که در آنجا متوقف بود. از محل که گذشتم دیدم آنجا ایستاده بود. در خانه نشسته بودم که انفجار رخ داد. زمانی که از خانه بیرون شدم دیدم که آنجا را آتش گرفته است. مسئولیت این انفجار را تا هنوز کسی یا گروه به عهده نگرفته است. یک پلیس زن توسط شوهرش به ضرب چاقو در ولایت سرپل کشته شد. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل به رادیو آزادی گفت ایدی گل سحر دیروز در خانهش به قتل رسید.
علت و انگیزه قتل هنوز مشخص نیست. شوهرش چرا این کار کرده؟ تا هنوز جزئیات بیشتر به دسترس ما قرار نگرفته و پلیس تحقیقات و بررسی خود آغاز کرده.
به گفته آقای امانی، این پلیس زن از مدت به این سو از ولسوالی صیاد ولایت سرپل موقتا تبدیل شده بود و در حوزه سوم امنیتی مرکز آن ولایت ایفای وظیفه میکرد. مقامات محلی ولایت سرپل از نابودی 4 کارخانه پروسس مواد مخدر در آن ولایت خبر دادند. عارف نوری سخنگوی والی غزنی شام دیروز به رادیو آزادی گفت این کارخانه های پروسس مواد مخدر در جریان عملیات نیروهای افغان در ولسوالی آببند از بین برده شدند.
خوشبختانه در جریان عملیات 4 کارخانه کوچک پروسس چرب با 700 کیلوگرم چرب از بین برده شد و در جریان عملیات هم 18 تن از مخالفین مسلح و قاچاقبرای مواد مخدر که شریک با آنها هستند آنها هم از بین برده شدند.
به گفته آقای نوری در جریان این عملیات به افراد ملکی و نیروهای امنیتی آسیب نرسیده و عملیات ادامه دارد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. نیروهای نظامی ایران، چین و روسیه امروز تمرینات مشترک نظامی را آغاز می‌کنند. این تمرینات نظامی در اقیانوس هند و دریای عمان الا روز دوشنبه هفته آینده ادامه خواهد یافت. جنرال ابوالفضل شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح ایران در صحبت با خبرنگاران این تمرینات نظامی را مهم خوانده گفته است هدف آن تأمین امنیت تجارت بین‌المللی در منطقه و مبارزه با دزدان دریایی است. سخنگوی وزارت دفاع چین هدف این تمرینات نظامی مشترک را تقویت همکاری بین نیروهای بحری این سه کشور خوانده است. پلیس روسیه حوالی ظهر دیروز بار دیگر به دفتر مبارزه با فساد مربوط به الکسی نوالنی سیاستمدار اپوزیسیون در مسکو هجوم برد. آقای نوالنی گفته این اقدام رسما به حیث بخش از یک بررسی جنایی علیه ایوان ژدانوف مدیر این بنیاد روی دست گرفته شده است. به گفته او آقای ژدانوف از حذف یک ویدیو در یوتیوب در مورد بررسی درباره دارایی های مخفی دیمیتری مدودف صدر اعظم روسیه خودداری کرده است. افسران تنفیذ قانون اندکی پیش به دفتر FBK آمدند تا وسایل ما را ضبط کنند. این کار همیشه روزهای پنجشنبه صورت می‌گیرد. زیرا برنامه زنده ویدیویی من که بیننده های زیاد دارد روز پنجشنبه نشر می شود. آنها تلاش می کنند ما را مجبور کنند تا این فیلم را حذف کنیم. آقای نوالنی گفته است این ویدیو تحت هیچ فشار حذف نخواهد شد و همچنان ادعا کرده است که این اقدام به خاطر روی دست گرفته شده تا نشر بررسی تخطی های رئیس اجرایی دومین بانک بزرگ روسیه مختل شود. و خبر آخرین که یک سروی نشان می‌دهد که حدود نصف شهروندان اوکراین می‌گویند کشورشان به مسیر درست در حرکت است. این رقم نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش را نشان می‌دهد. نتایج این سروی توسط بنیاد ابتکارات دموکراتیک که الکو کوچیروف و مرکز رمزاکوف روز پنجشنبه 26 دسامبر نشر شد. 44% شهروندان اوکراین که از آنها سوال شده پاسخی مثبت دادند. این رقم 18% بیشتر در مقایسه با سال گذشته است. در سال گذشته از جمله 10 اوکراینی 7 تن آنها فکر می‌کردند اوکراین به مسیر نادرست در حرکت است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. سازمان ملل متحد میگوید در یک دهه گذشته بیش از 100 هزار فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند. آیا طالبان با کاهش خشونت ها توافق خواهند کرد؟
هیئتی فرستاده از دفتر قطر در پشاور همراه شورای نظامی که در پشاور هستند و همچنان شبکه حقانی مشوره کرده.
امروز ششم جدی با 40مین سال روز تهاجم اتحاد شوروی سابق بر افغانستان مصادف است. 40 سال از آن روز گذشت اما زخم ها هنوز تازه است.
یه فیلمی در این تپه تاج بود که یک جا موترا و تیاتر آمد خانای ما آمدم سراسی ها قلعه بدل یا کلش پیش شد که فیلمی نمیجا کش پردیدن رفتنه.
گزارشی هم داریم در مورد این که ایران، روسیه و چین امروز تمرینات مشترک نظامی را آغاز میکنند. در برنامه رنگ‌های زندگی میشنوید.
ما در محافل زنانه شرکت میکنیم که البته هیچ حضور مرد در اوجه ممنوع است، یعنی که مرد اجازه ندارند و بیان. کلا همه کارمنده یا مو گارسونا یا مو فلمردار همه ایشان دختر هستند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. سازمان ملل متحد میگوید در یک دهه گذشته بیش از 100 هزار فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند. این سازمان بار دیگر روی نیاز فوری به ختم جنگ و تامین صلح در افغانستان تاکید کرده است. شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرده که طالبان روی کاهش خشونت‌ها توافق کنند تا گفتگوهای این گروه با هیئت آمریکایی نتیجه دهد و گفتگوهای بین الافغانی آغاز شود. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان ملل متحد از تمام جوانب زی دخل خواسته است که به هدف دستیابی به توافق سیاسی پایدار و آتش بس دائمی در افغانستان برای کاهش خشونت‌ها تلاش ورزند. تاداماچی یاماموتو نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان به روز پنجشنبه در یک بیانیه گفت صلح برای آینده این کشور مهم است. او افزوده است که از تلاش‌های مردم افغانستان و دیگر جهت‌های اصلی برای پیشرفت و تحقق گفتگوهای بین افغان‌ها استقبال می‌کند. در بیانیه گفته شده است که جنگ در افغانستان هنوز از غیر نظامیان قربانی می‌گیرد. یاماماتو گفته است با اندوه فراوان تایید می‌کند که در 10 سال اخیر بیش از 100 هزار غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی شدند. در همین حال شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری می‌کند که طالبان درباره کاهش خشونت در این کشور توافق کنند. مولوی عطاءالرحمن سلیم معاون این شورا دیشب به رادیو آزادی گفت
امیدواری ها زیاد شده، چون از یک طرف طالب ها چیزی که در گذشته هستن بالایش فکر میکردن که او کاهش جنگ است. فکر میکنم مراکز تصمیم گیری طالب ها که در پاکستان است، چه پشاور، چه کویت، چه میرمشاه، او هم در این رابطه احتیاط زیادش خوشبینی هایی را نشان دادن. امیدوار هستم از همچون مواقعی که پیش آمده طالبان بتوانند یک استفاده اعظمی را بکنن، چون جنگ به هیچ صورت راه حل نیست. و این طرف امیدوار هستم که طرف نظام جمهوری اسلامی افغانستان هم ما شاهد ترتیب و تنظیم یک هیئت واحد باشیم که او از تمام مردم افغانستان نمایندگی بکنه.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان هفته گذشته در یک توییت گفت با مرحله مهم در روند صلح این کشور نزدیک می شوند، اما در این باره جزئیات نداده است. گفتگوها میان امریکا و طالبان در دوحه قطر دو هفته پیش به دنبال حمله این گروه به پایگاه هوایی بگرام موقتا متوقف شد. خلیلزاد در 13 ماه دسامبر در حساب توییترش نوشت امروز در ملاقات با طالبان در مورد حمله دیروز بر بگرام که با بی‌پروایی دو تن را کشت و ده ها غیر نظامی را زخمی کرد ابراز انزجار نمود. به گفته وی طالبان باید نشان بدهند که آنها علاقه و توانایی پاسخگویی به آرمان‌های افغان‌ها به صلح را دارند. خلیلزاد در ادامه نوشت که یک وقفه مختصر میگیرند تا آنها یعنی طالبان با رهبرانشان در مورد این موضوع مهم مشوره کنند. از سوی دیگر سمی یوسفزی خبرنگار آزاد که گفتگوهای صلح افغانستان را از نزدیک دنبال میکند به رادیو آزادی گفت امریکا با متوقف کردن گفتگوها با طالبان به این گروه پیام قوی فرستاد و آن این که طالبان باید درباره کاهش خشونت ها و برقراری آتش بس توافق کنند. به گفته یوسفزی در مورد این موضوع به تازگی میان اعضای طالبان در پاکستان بحث و مشوره صورت گرفته.
چیزی که ما خبر داریم حیاتی فرستاده از دفتر قطر در پشاور همراه شورای نظامی که در پشاور هستند و همچنان شبکه حقانی مشوره کرده و برشان توضیح داده که بدون آتش بس و کاهش معین در تشدد اگر ما راضی نشویم امریکا مذاکره را پیش نمیبرد و شاید برای همیش متوقف سازد. از این خاطر گفته می شود که اکثریت شورای پشاور چیار داده که مراد رادر می تاند امرایشان یک آتش بس امضا کند. رهبران شورای کوتاه تدورا هنوز بر آتش بس راضی نیستند.
طالبان هنوز در این باره چیزی نگفتند. طالبان با وجود ده دور گفتگو با امریکا هنوز حاضر نشدند که با حکومت افغانستان گفتگو کنند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر جمعه گذشته در یک توییت گفت مذاکرات بین الافغانی در صورت آغاز می شود که توافقنامه با امریکا در خصوص خروج نیروهای بین المللی از افغانستان امضا شود. به گفته شاهین در مذاکرات بین الافغانی تمام جهتهای افغانی شامل خواهند بود.
شش جدید
تجاوز روزها بدترین روز است، سیاترین روز است.
40 سالگی هجوم شوروی پیشین به افغانستان
روز بده که دادم خیلی بمباردم، یعنی می حمله های وحشیانه ای که می کردم اینا این روز دیگه در خاک وطن نگردی.
گزارش های اختصاصی از رادیو آزادی در شش جدید بشنوید، ببینید و بخوانید. FM 100.5 و آزادی رادیو .com.
آره، تهاجم اتحاد شوروی سابق افغانها را با چی وضعیت روبرو ساخت؟ محمد کبیر 110 ساله در زمان تهاجم نیروهای اتحاد شوروی سابق باغبان قصر تپه تاجبیک بود. او که شاهد حمله نیروهای اتحاد شوروی سابق بر این کاخ بوده است از آن روز قصه می کند. نظیفه محبوبی همکارم جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند.
این میله جیش بوده گا تا بین مقدر جایی که می بینی این میله جیش بود. اونو که از تک اونا
چهل سال پیش و در زمان حاکمیت حفیظ الله امین باغبان قصر تپه تاجبیک بود. محمد کبیر که به کبیر بابا مشهور است در زمان تهاجم نیروهای اتحاد شوروی پیشین در گلخانه این قصر بوده است و نخستین لحظات تهاجم شوروی را با چشمانش دیده است.
باغبان بودم، وطنی بود، خانه بود که اینجا حفیظ الله امین در این تپه تاج بود. در تپه تاج یک جاموتر و تیاتر آمد، خانه ما آمدم سراسیا قلعه بدل یا کلش پیش شد. حفیظ الله امین نمیجا کشت پریدن رفتن.
محمد کبیر میگوید هنگام تهاجم شوروی سه عضو خانواده اش، خواهر و دو برادرش کشته شدند. او میگوید حفیظ الله امین که در آن زمان با شوروی بزرگترین قدرت جهان دوستی محکمی داشت، تصور نمیکرد که روز نیروهای روس بر او حمله کنند. کبیر بابا از حفیظ الله امین که رئیس جمهور افغانستان بوده خاطرات زیادی دارد، اما از حکومت داری او روزی نبوده است. محمد کبیر میگوید وضعیت ترسناکی را که هنگام حمله روس‌ها بر کاخ تپه تاجبیک گواه بوده است غیر قابل بیان است.
همون روزی که شوروی اومدیم دلت باور میکنی نمیکنی، ما اومدیم کل موزیر خانه کنده بودیم، سوف کنده بودیم، چوچای خود را زیر سوف قید میکردیم که باش که ما گوله نخوریم. مدرسه که مرمی میامد، ما چیزی که ما دیدیم خدا دیدیم، ما دیدیم دمی منطقه دینیم یک استادی یعنیم توت جایی او دانه ما پورا نشده بود، مونده من تاله.
در حالی که امسال 40 سال تهاجم شوروی در افغانستان است، اما هنوز جنگ در این کشور ادامه دارد. شاید به علت همین گسترش جنگ، محمد کبیر 110 ساله که در آن زمان از باغبانیش 200 افغانی به ارزش پول امروزی به دست می آورد، سرپرستی خانواده 12 نفری را دارد و با بیچارگی و غریبی زندگی را می گذراند.
بابا نیستی خراب کرد، بابا کبیر نیستی خراب کرد.
آره، با گذشت 40 سال هنوز هم زخم‌های ششم جدی هنوز هم تازه‌اند. شما می توانید نشرات خاص رادیو آزادی را به این مناسبت در نشرات امروز ما دنبال کنید. همچنان همکارم امید مرزبان در یک مستند کوتاه نگاهی انداخته به زندگی شماری از کسانی که نزدیکترین هایشان را در جنگ بین نیروهای اتحاد شوروی سابق و مجاهدین از دست دادند. شما می توانید این مستند کوتاه را در وبسایت رادیو آزادی azadiradio.com ببینید، بشنوید و همچنان مطالب ما را بخوانید. حال توجه کنید به نظر چند شنونده رادیو آزادی در مورد ششم جدی.
چیچه سنگ هستم خودم کمک کست دیگه به مردم، لیکن مردم ما شما نمیفهمه، لیکن علی هر چطور گیا، لیکن دولت ما برقرار است. مدیده مذکری کردیم در میخاک بر خود خوب بود، کنم ظلم هم نبود، آبادی بود، ایچه هر جای ارامی بود. لیکن وقتی که علی وقتی که انقلاب شد، بعد از اون دیگه ما روز خوشی را ندیدم در این وطن. او وقت خوب بود، او وقت پی وقت خوب بود. علی سعید پیسه بالا رفته، هر چیز بالا رفته، لیکن قیمتی همه ترسه هیچ مردم خوش نیست.
محمد امین هستیم، ما عسکر بودیم، ما سالان دوی عسکر بودیم، اونم تو کتشی مقابله میکنه. خدمت خوب بود اون وقت، اون وقت خدمت نبود، حالا بسیار خدمتی است. اون وقت بسیار از ذره خوب بود.
اسم ما حاجی میرزمان، ما در اون وقت در شهر کابل بودیم و مردم افغانستان یک معتم شد. دریور بودم، از چیز آمدیم سالنگ که قوای سرخ شوروی در پولایی ایرتان تا چیزی کابل، قوای سرخ شوروی تانگاش، موتراش، پاوجش داخل شهر کابل شده و این مردم کابل بسیار یک خاطری بد دارن، خاطری خوب ندارن. امروز که حالت که میبینین در افغانستان، تا امروز ما مردم افغانستان روز خوب ندیده. بالاخره 30 روز بود، چندی روز بود که مردم در اینجا در شهر کابل ناره تکبیر الله اکبر بالا شد، مردم به شهادت رسیدن، مردم بسیار قربانی دادن.
کار نبود، غریبی نبود، مثل ناره واره این همه صدقایی در این خاک ششته بودیم. 11 نفر شهید من از یک خانه زادگیست، میفهمی؟ من اصاب در قدیم نیست، شهید شدن های 11 نفر از یک خانه شهید شدن. مادرم، پدرم، سیاسرم، 4 طفلم. خاطره بعد از یک روز نیکه از کلش خاطره بعد داریم که غریب پایمال بود، پایمالتر شد.
تا طوری که در خبرها هم شنیدید، ایران، روسیه و چین امروز تمرینات مشترک نظامی را آغاز خواهند کرد. این تمرینات در اقیانوس هند و دریای عمان برای 4 روز ادامه خواهد داشت. این در حالی است که تنش‌ها بین تهران و واشنگتن هنوز هم ادامه دارد. همکارم ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد گزارش را ارائه خواهد کرد، اما قبل از آن توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان کان را ژکفر احمدی مرور کرده است.
ناامن بودن شهرهای افغانستان موضوع است که توجه روزنامه نیویورک تایمز را به خود جلب کرده است. روزنامه می نویسد شهرهای افغانستان از خطرناکترین شهرهای جهان پنداشته می شوند. منوشته روزنامه عزیز احمد پنجشیری، پروفسور بازنشسته پوهنتون، در 5 نوامبر در شمال افغانستان اختطاف و سپس به ضرب گلوله کشته شد. روزنامه می نویسد مانند پنجشیری کسان دیگری به شمول سربازان و افسران پلیس، قاضی ها و سارنبالان، کارمندان حقوق بشر و تاجران در شهرهای افغانستان کشته شدند. طالبان اغلب مسئولیت حمله ها بر نماینده های حکومت را به دوش می گیرند. اما به نوشته روزنامه در موارد مانند قتل پنجشیری، خانواده ها نمی دانند که عزیزانشان را شورشیان کشتند و یا هم دزدان، اختطافگران و یا کسان دیگر و چرا؟ در تازه ترین مورد 27 عضو حرکت مردمی صلح سوار بر چندین موتر ناوقت سه‌شنبه در ولایت فرا ربوده شدند. اقبال خیبر، یک رهبر این حرکت، به رادیو آزادی گفت که طالبان پنجشنبه این فعالان را آزاد کردند. آنها به هدف آگاهی دهی به مردم در مورد صلح از هرات به فرا رفته بودند. طالبان تا کنون از تبصره با رادیو آزادی در این مورد خودداری کردند. نشریه تاسک اند پرپوز مقاله ای را در مورد ملاقات دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با سربازان آمریکایی در مورد جنگ افغانستان نشر کرده است. در این مقاله با کتاب پیتر برگن، ژورنالیست امور امنیت ملی، زیر نام ترامپ و جنرالانش هزینه هرج و مرج توجه شده است. در ادامه به نقل از این کتاب آمده است، ترامپ به مشاوران خود گفته است می خواهد با سربازان ملاقات کند که در خط مقدم جنگ در افغانستان وظیفه اجرا می کنند و مأموریت های مشخص را پیش می برند. ترامپ افزوده است با هیچ جنرال و افسر در این مورد نمی خواهد ملاقات کند. به نوشته نشریه، هدف از این ملاقات ها بحث بی پرده در مورد جنگ در افغانستان بوده است. نشریه می نویسد پس از گذشت چند ماه از به قدرت رسیدن ترامپ، او ملاقات با سربازان را آغاز کرد. تاسکن پرپوز نوشته است نیروهای ویژه بحری ایالات متحده یکی از نخستین گروه های سربازان کهنه‌کار بودند که با ترامپ دیدار کردند. نشریه می نویسد بر اساس کتاب برگن، این گروه سربازان منتقد جنگ افغانستان جنگ را غیر قابل برد و ناتو را هم یک شوخی خواندند.
حال توجه کنید به گزارش همکارم ستار فروغ در مورد این که ایران، روسیه و چین امروز تمرینات مشترک نظامی را آغاز خواهند کرد.
نظامیان ایران، چین و روسیه سر از امروز جمعه 27 ماه دسامبر تمرینات مشترک را راه‌اندازی می‌کنند. این تمرینات نظامی در اقیانوس هند و دریای عمان الی روز دوشنبه هفته آینده ادامه خواهد یافت. جنرال ابوالفضل شکرچی، سخنگوی نیروهای مسلح ایران، در صحبت با خبرنگاران این تمرینات نظامی را مهم خوانده است.
از اهداف بسیار مهم این رزمایش هست بین این سه کشور تبادل تجربه میشه و آموزه‌ها تبادل میشه در حوزه امنیت، با هدف مقابله با تروریسم دریایی، با هدف مقابله با دزدی دریایی.
این نخستین تمرینات نظامی ایران، چین و روسیه است که در اقیانوس هند و دریای عمان برای انداخته می شود. از سوی دیگر، ووچیان، سخنگوی وزارت دفاع چین، گفته که هدف تمرینات نظامی مشترک تقویت بیشتر همکاری میان نیروهای بحری این سه کشور است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ووچیان به روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفته است که دستگاه خنثی‌کننده راکت‌های رهبری شده برای استفاده در تمرینات نظامی فرستاده خواهد شد. او نگفته که به چه تعداد از نظامیان در این تمرینات اشتراک خواهند کرد. مقام های چین گفتند که این تمرینات یک مانور نظامی عادی بین نیروهای این سه کشور است و طبق قوانین و مقررات بین المللی اجرا می شود. سخنگوی وزارت دفاع چین بدون ارائه جزئیات گفت که این اقدام به وضعیت منطقه ربط ندارد. دریای عمان، خلیج فارس و تنگه هرمز مسیر استراتژیک خوانده می شوند. تقریبا 1/5 نفت جهان از این مسیر عبور می کند. این تمرینات مشترک نظامی میان ایران، چین و روسیه در حال رواندازی می شود که روابط واشنگتن و تهران پرتنش است. گزارش ها می رسانند که با افزایش تحریم های امریکا بر ایران، این کشور حالا به دنبال تقویت همکاری نظامی با چین و روسیه است. امسال پس از آن که بالای کشتی های تجارتی در خلیج فارس و دریای عمان حمله شد، امریکا و عربستان سعودی ایران را به دست داشتن در آن متهم کردند، اما تهران این اتهام را رد کرد. سپس امریکا یک ائتلاف بین المللی را برای تأمین امنیت کشتیرانی در آبهای جنوبی ایران ایجاد کرد. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، بحرین، قطر، بریتانیا، آلبانیا و استرالیا نیز اعضای این ائتلاف هستند. چین روابط نزدیک دیپلماتیک و تجاری با ایران دارد. این کشور در این حال با عربستان سعودی، رقیب عمده ایران در منطقه، نیز روابط خوب دارد. انتظار می رود شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، سال آینده میلادی برای اشتراک در اجلاس کشورهای گروه 20 که به میزبانی عربستان سعودی برگزار می شود به آن کشور سفر کند.
در اثر یک انفجار در مرکز ولایت اروزگان 3 فرد ملکی کشته و 3 تن دیگر به شمول خانقان یاخیل رئیس ساعت عامه این ولایت زخمی شدند. یک پلیس زن توسط شوهرش به ضرب چاقو در ولایت سرپل کشته شد. مقامات محلی ولایت غزنی از نابودی 4 کارخانه پروسس مواد مخدر در آن ولایت خبر می‌دهند. نیروهای نظامی ایران، چین و روسیه امروز تمرینات مشترک نظامی را آغاز خواهند کرد. پلیس روسیه حوالی ظهر دیروز بار دیگر به دفتر مبارزه با فساد مربوط به الکسی نوالنی، سیاستمدار اپوزیسیون در مسکو، هجوم برد. و یک سروی نشان می‌دهد که حدود نصف شهروندان اوکراین می‌گویند کشورشان به مسیر درست در حرکت است. حال توجه کنید به برنامه رنگ‌های زندگی. رنگ